صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
خوشحالم از اینکه همراه شما هستیم در این روز دوشنبه 12 فروردین ماه سال 1381. سپاسگزاری می‌کنم از همه شنوندگان عزیزی که از آغاز برنامه امروز از یک ساعت پیش همراه ما بودند و خوش آمد می‌گویم به دوستانی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. در این بخش دو ساعت دیگر برایتان برنامه داریم. همراه ما باشید. در ایران با انتشار نامه سرگشاده بنفشه، دختر سیامک پورزند، خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نور تازه‌ای بر پرونده این روزنامه‌نگار 72 ساله زندانی در ایران تابیده شده است. سیامک پورزند بیش از 4 ماه پیش در بیرون از خانه خواهر سالخورده‌اش ناپدید شد و پس از چند روز اعتراضات گسترده بین المللی، دادگاه انقلاب اسلامی در تهران اعلام کرد که این روزنامه‌نگار قدیمی را بازداشت کرده است. در آن زمان اعلام شد که سیامک پورزند با اتهامی مربوط به مسائل اخلاقی محاکمه خواهد شد. سرانجام محاکمه آقای پورزند در آستانه سال نو و همزمان با سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به اروپا تنها با حضور خبرنگار روزنامه رسمی ایران در 2 جلسه برگزار شد. آقای پورزند در این 2 جلسه همه اتهاماتش را پذیرفت و از پذیرش وکیل مدافع برگزیده همسرش مهرنگیز کار حقوقدان سرشناس خودداری کرد. اعضای خانواده سیامک پورزند در نامه‌های سرگشاده و گفتگوهای رادیویی از جمله با ما اتهامات وارد شده به عزیزشان را بی‌پایه خواندند. علیرضا طاهری و نوری تازه بر پرونده یک روزنامه‌نگار در بند. در ایران نوشتن نامه چه سربسته و چه سرگشاده به رهبران جمهوری اسلامی برای دادخواهی درباره زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی عقیدتی، تازگی ندارد. این نامه ها که بی استثنا نشانه نگرانی های عمیق آمیخته با درماندگی نویسندگان آنهاست، بیشتر از این واقعیت سرچشمه می گیرد که نویسندگان نامه ها به قوه قضاییه جمهوری اسلامی یا دست کم به بخشی از آن هیچ گونه اعتمادی ندارند و داوری آن را نشأت گرفته از اغراض سیاسی می دانند. آنها در حال این نامه‌های معمولاً سرشته با احساسات و پاکدلی و دادخواهی را می‌نویسند که می‌دانند از مخاطبشان به احتمال قریب به یقین پاسخی دریافت نخواهند کرد. همچنان که نامه اخیر آزاده، دیگر فرزند سیامک پورزند، به رئیس جمهوری اصلاح‌گرای ایران تاکنون بی پاسخ مانده است. در این حال نامه بنفشه پورزند با نامه‌های یاد شده فرقی عمده دارد. در این نامه بنفشه قوه قضایی جمهوری اسلامی را صریحاً به چالش فراخوانده و کوشیده است تا نشان دهد که اعترافات منسوب به پدرش اعترافاتی است به زور گرفته شده به درخواست بازجویان و در نتیجه بیپایه. بنفشه پورزند این نامه را در حالی نوشته است که بازداشت کنندگان سیامک پورزند به او اجازه و از خواهر او خواسته بودند تا به اعضای خانواده تلفن کنند و عاجزانه بخواهند که درباره پرونده او نه با رادیویی گفتگو کنند و نه نامه‌ای بنویسند، درخواستی که اجابت نشد. استثنا بودن نامه سرگشاده بنفشه از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که در اعترافات سیامک پورزند از جمله آمده است که او با دریافت 40,000 دلار از شاهزاده رضا پهلوی به جای تبلیغ برای سلطنت و پادشاهی در ایران برای بنفشه در نیویورک آپارتمان خریده است. مدافعان حقوق بشر پس از انتشار اعترافات منسوب به سیامک پورزند بیدرنگ یادآوری کردند که با 40,000 دلار در تهران به دشواری میتوان آپارتمانی آبرومند خرید، چه رسد به خرید آپارتمانی در شهر گرانی مانند نیویورک. به نوشته ابراهیم نبوی، طنزنویس ایرانی، اگر سیامک پورزند چون این پولهایی داشت، دست کم یک ماشین تحریر حسابی برای خودش میخرید. نامه سرگشاده بنفشه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز تاییدی است بر همین واکنش مدافعان حقوق بشر و نیش طنزآمیز ابراهیم نبوی. بنفشه می نویسد:
آقای خامنه ای، اعتراف خرید آپارتمان برای بنده در نیویورک با پول دریافتی از آقای رضا پهلوی واقعیت ندارد، چون من کرایه نشین صاحب هیچ ملکی در نیویورک نیستم. اگر هر کجای این جهان ملکی به نام من پیدا شد، من آن را به شما پیشکش می کنم.
بنفشه پورزند، فرزند سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه سرگشاده‌اش خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می‌افزاید:
آقای خامنه ای، شما حتما پدر من سیامک پورزند را می‌شناسید. او از روز سوم آذر در سال عدل علی در اسارت حکومت شماست. اجازه می‌خواهم او را بیشتر به شما معرفی کنم. او تمام زندگی خود را وقف فرهنگ ایران کرده است و از مال دنیا هیچ ندارد غیر از یک قلم شکسته. او نه تفنگ میشناسد و نه کودتا و نه دلار و این را همه میدانند.
بنفشه پورزند در پایان یادآوری میکند:
آقای خامنه ای، پدر من میتوانست مثل بسیاری دیگر از ایران خارج شود و غربت را بگزیند، اما او عاشق فرهنگ ایران است. او گناهی جز این ندارد. پدر من در آن خاک و به عشق آن خاک و شاید در اسارت شما میمیرد، اما بدانید آنچه به روز او آوردید نامش را در فرهنگ و تاریخ ایران جاودانه خواهد کرد. من عید نوروز را به فرزندان شما تبریک میگویم و امیدوارم که آنان و هیچ فرزندی در ایران داغ اسارت ناجوانمردانه پدری مهربان که فرتود و بیمار است را نبیند.
نامه سرگشاده بنفشه پورزند، دختر سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 72 ساله زندانی در ایران. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. جمهوری اسلامی و قانون اساسی، بحران دموکراسی در ایران. مجموعه برنامه‌ای که بخش سوم آن را همکنون خواهیم شنید. دو بخش گذشته این رشته برنامه‌ها را در روزهای گذشته از رادیو آزادی شنیده‌ایم. در این مجموعه برنامه که مهدی خلجی آن را تهیه کرده، صاحب نظران درباره ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی آن سخن گفتند و همچنین مشکلات اساسی پیش روی مردم سالاری در ایران را به بحث گذاشتند. با هم گوش می‌کنیم.
جمهوری اسلامی و قانون اساسی، بحران دموکراسی در ایران.
اساساً قانون اساسی جدید ما قانون اساسی متعارضی است در داخل خودش، بر اینکه رگه‌هایی از فکر جمهوری خواهانه به معنای مصالح مردم درش هست، ولی از یک طرف دیگر نه نهادهای اون معلوم هست و نه معیارها، میزانهایی که باید رعایت بشه برای رسیدن به این مصالح عمومی روشنه. و از طرف دیگه بخش‌هایی از قانون اساسی جدید بخش‌های دیگر اون رو نقض میکنه. چون پر از تناقض‌های داخلی است، نمیتونه که به این راحتی تبدیل بشه به یک سند بنیانگذاری جمهوریت در ایران به معنایی که الان امروز به کار میره.
همان گونه که شنیدید، جواد طباطبایی، استاد فلسفه سیاسی در پاریس، باور دارد قانون اساسی التقاطی است، یعنی مبانی حقوقی منسجم و هماهنگی ندارد. برخی اصول آن متکی بر ایدئولوژی اسلامی و غیر دموکراتیک است و بخشی از مواد آن تحت تأثیر نظام‌های سیاسی عرفی و جمهوری است. اصغر شیرازی، پژوهشگر دانشگاه آزاد برلین، تناقض‌های قانون اساسی را چنین دسته‌بندی می‌کند:
این قانون اساسی دارای دو تضاد عمده است. یکی تضاد بین عناصر ولایی یا عناصر مربوط به ولایت فقیه هست در این قانون اساسی و عناصر دموکراتیکش، و یکی هم تضاد بین عناصر عرفی قانون اساسی است و آن عنصری که مبنای نظری قانون ولایت فقیه رو تشکیل میده. ما میدونیم که اساس ولایت فقیه بر این نظریه قرار داره که گویا شرع کامل هست و میخواهد کامل باشد و میتواند به جمیع مسائل مربوط به جامعه انسانی از جمله کشورداری پاسخ بده یا پاسخ دارد برای همه این مسائل. و چون چنینه فقها که واقف و آگاه هستن بر این شهر، مثلا خبرگان شهر هستن، اینها حق حکومت دارند، ولایت فقیه بنابراین باید تشکیل بشه، ولایت به دست فقها داده بشه. علی رغم این نظریه قانون اساسی مجبور شده از نظریات سیاسی دیگه و نظام‌های سیاسی دیگه عناصر متعددی را قرض بگیره، چه به صورت تشکیلات حکومتی، چه به صورت مفاهیم، حتی چه به صورت واژگان.
از همین رو اصغر شیرازی دوگانگی مبانی حقوقی قانون اساسی را سرچشمه اصلی دوگانگی مشروعیت جمهوری اسلامی و حتی تناقض‌آمیز بودن آن می داند.
در قانون اساسی یک جا صحبت هست از این که مشروعیت نظام مبتنی بر حق مردم هست، ولی در اصلی که بعد از اون میاد از این 56 اصل 57 صحبت از این هستش که قوای سگانه زیر نظر امامت امر قرار گرفتند و در جای دیگه باز از اختیاراتی آنچنان زسی از رهبر صحبت میشه که در واقع مبتنی هستند بر مشروعیتی از نوع دیگر که همون مشروعیت قدسی باشه.
از نظر برخی تحلیلگران ریشه اصلی این دوگانگی ها در این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملا مبتنی بر عقلانیت مدرن نیست و تجدد را در چارچوب ایدئولوژی اسلامی محدود می کند و به گفته محسن سازگارا، نویسنده و روزنامه نگار در تهران، قانون اساسی نمی تواند به نتایج دموکراتیک و آزادی خواهانه بیانجامد.
شما وقتی صحبت از حق حاکمیت مردم و آزادی می کنید، باید در نظر داشته باشید که این مفهوم در دنیای مدرن متکی هستش به یک مفهوم محوری و کلیدی که اون عقلانیت دنیای مدرنه. اگر ما این عقلانیت رو بهش توجه نکنیم و آنچنان که در قانون اساسی ما این عقلانیت محدود است به الهیات، در این حالت به نظر من حاصل کار هرچه باشد اون چیزی که در غرب به عمل اومد نیست.
به همین سبب باقر پرهام، نویسنده و مترجم مقیم پاریس، معتقد است که این دوگانگی ها موجب ناکارآمدی نظام سیاسی و بنبست عملی آن می شود.
توجه به این مسئله به حد کافی نکرده که این مسائل، یعنی از یک سو بنیاد حاکمیت را بر شریعت گذاشتن و قوانین شرعی گذاشتن و نهادی را برای این منظور پیش بینی کردن به نام شورای نگهبان که مراقبت بکنه به این که هیچ چیزی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه و دولت پیشنهاد میکنه مخالف قوانین شرعی نباشن، این از یک سو، از سوی دیگر تأکید بر این که شأن انسان و سعادت انسان و پیشرفت اقتصادی و امثال اینها و حقوق مردم به عنوان مشارکت در امر سیاسی و از طریق نمایندگانشون، این با هم تناقض داره.
اما حجت الاسلام محمد علی عیاضی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، معتقد است که اصول پایه قانون اساسی دموکراتیک است و حتی در مواردی که فقه اسلامی رویکردی غیر دموکراتیک دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی از شریعت فاصله می‌گیرد.
تو فقه ما وقتی که بحث می‌شده در باب ولایت فقیه، تمام قدرت رو در واقع جز شؤونات ولی فقیه می گرفتن، ولی بدون شک الان در این قانون اساسی که ما الان داریم می بینیم قوا از همدیگه تفکیک شدن. و هر کدام از این قوا مسئولیت جداگانه‌ای دارن و سوال و پرسششون در واقع متوجه به این است. مثلا فرض کن قوای مجریه، خب قهرن یک کانونی هست که او رو زیر نظر میگیره، قوه قضایی همینطور، قوه مقننه همینطور. خب این خود تفکیک قوایی که در قانون اساسی شده یکی از اون نمودهایی است که تفاوت بین ظاهری اون چیزی که در فقه ما داره با اون چیزی که در قانون اساسی آمده، یا یکی از اون چیزهایی که ما میتونیم در قانون اساسی به عنوان یک مسئله اصلی و بنیادی روش تکیه بکنیم، همین خود اصل 110. ببینید وقتی که در قانون اومده که اختیارات ولی فقیه رو یکایک میشماره، میگه که ایناست اختیاراتشون، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. وقتی که این اختیارات رو میشماره یعنی معناش اینه که ولی فقط تو این حوزه ها اختیارات داره، نه غیر از این.
در این حال اصغر شیرازی میگوید قانون اساسی زمینه مساعد برای حکومت فقهی پدید آورده است، و اگرچه در قانون اساسی رهبر حق قانونگذاری ندارد، ولی احکام حکومتی صادر از سوی وی فراتر از قانون به شمار می رود.
درسته که رهبر در این قانون اساسی حق قانونگذاری نداره. البته در اصل 110 یک جا صحبت است مثلا حل معضلات نظام، و این عمل به رهبر این اختیار رو میده که خارج از قوه رسمی قانونگذاری هر وقت معضلی رو دید به حل اون بپردازه، و امری که وقت صادر میکنه اون در واقع حکم قانون به خودش میگیره، میشه هم اصلاح حکم حکومتی رو برش به کار میبرم.
با این همه حجت الاسلام ایازی باور دارد که در خود قانون اساسی تعارضی به چشم نمی خورد و آنچه هست عملکرد برخی افراد و نهادهاست که نباید آن را به پای قانون گذاشت.
دو تا مسئله است، یکی بحث اجرا به شیوه برخوردی که می شود و یا محدودیتی که انجام میشه. خب بدون شک این رو ما نمیتونیم به حساب قانون اساسی بذاریم، یا این رو بر اساس اون تفسیری که ما از اسلام داریم داشته باشیم. ما اعتقادمون اینه که همه مذاهب و اندیشه ها میتونن آزاد باشن و میتونن از عقاید خودشون دفاع کنن و میتونن از حقوق برابری در کشور زندگی بکنن. بنابراین دو تا مسئله است، یکی مسئله اینه که نوعی تفسیری از قانون منجر به این میشه وقت که آزادی های عده‌ای محدود بشه، خب این چیزیست که محکومه. اما یک چیزی که هست اینه که ما بگیم آیا قانون اساسی هم دقیقا همین مسئله رو میگه که اینها عمل میکنن، این رو من نمیتونم تایید بکنم.
اما اصلاح طلبان ایران پس از دوم خرداد 1376 نهادهای جمهوری اسلامی را به انتخابی و انتصابی تقسیم میکنند و معتقدند که ساختار قانون اساسی مبتنی بر حاکمیت دوگانه است. محسن سازگارا با اشاره به این نکته میگوید با وجود تناقض‌های واقعی در قانون اساسی ظاهراً همه نهادهای سیاسی انتخابی هستند.
اونهایی که صحبت از انتصاب و انتخاب میکنند مرادشون نهادهایی است که از جانب مقام رهبری حکم داده میشن، منصوب میشن و اونها رو زیر سرپرست انتصابی میارن، و اونهایی رو که به رأی مستقیم مردم انتخاب میشن رو نهادهای انتخابی می نامن. در نظر بگیریم که خود رهبر منتخب مجلس خبرگان نیست، که اون مجلس خبرگان منتخب مردم تو این قانون اساسی. بنابراین به این ترتیب ظاهرا همه نهادهای ما انتخابی میشن.
در عوض برخی تحلیلگران بحث حاکمیت دوگانه را قبول ندارند و میگویند مسئله اصلی حکومت قانون است، نه انتخابی یا انتصابی بودن نهادهای سیاسی، و در نتیجه صرف انتخابی بودن یک نهاد آن را دموکراتیک نمی کند. موسی غنی نژاد نویسنده کتاب تجدد و توسعه طلبی از این نظریه دفاع می کند.
به نظر من این بحث یک بحث خیلی دقیق و درستی نیست. این مهم نیست که حالا شکل حکومتی ما به چه صورتیه، و برخی مستقیماً ناشی از اراده مردم است، برخی به صورت غیر مستقیم. اینها خیلی چیزهای تعیین کننده نیست. باید به اصل قضیه بپردازیم. آیا در اون قسمت هایی که تمام ساختار به اصطلاح سیاسی ما مستقیما از طرف مردم انتخاب شده، حکومت قانون رعایت میشه، آزادی مردم رعایت میشه، حقوق مردم رعایت میشه؟ به نظر من اصلا نمیشه. بنابراین چه فایده داریم بحث رو ما مطرح بکنیم که این نهادها مستقیما انتخابی ان، اون یکی ها به صورت غیر مستقیم و تضاد بین این هاست.
موسی غنی نژاد میگوید حتی ممکن است مجلس شورای اسلامی و شورای شهر که نهادهای انتخابی هستند کارکردی غیر دموکراتیک داشته باشند.
وقتی که شما میبینید که در مجلس یک قانون میگذره به نفع یک گروهی از مردم و فقط منافع یک گروه تامین میشه، یعنی اینکه این قانون نیست، این اراده های خاصه که میخواد به مردم تحمیل بشه. حالا ممکنه اکثریت و اقلیت تحمیل کنن، ولی فرقی نمیکنه. 80% حداقل اجحافی که از لحاظ اقتصادی به مردم میشه از طریق همین نهادهای انتخابی مستقیم به مردم صورت میگیره، از طریق همین شهرداری ها، اگر اونا رو مثلا شورا شهر رو بگیم که انتخابی مستقیم مردم هستن، از طریق همین دولت که بیشترین 80% منابع اقتصادی دولت از مردم ملت، یعنی از طریق دولت تخصیص پیدا میکنه و این اجحافی که صورت میگیره، این ظلمی که از لحاظ اقتصادی صورت میگیره، حالا سوای اون مسئله بحث فساد و نمیدونم اختلاس ارتشا و غیره، توسط همین نهادهای انتخابی صورت میگیره.
اما جواد طباطبایی مشکل اصلی قانون اساسی را فراتر از تناقض‌های درونی آن می‌بیند، زیرا معتقد است شالوده قانون اساسی یک نظام حقوقی است که با توجه به آن نظام حقوقی قانون اساسی تفسیر می‌شود. وجود چنین نظام حقوقی از این جهت اهمیت دارد که به هر گونه استفاده و تفسیری از قانون اجازه نمی‌دهد و بدون چارچوبی حقوقی پیشرفته‌ترین قانون اساسی‌ها می‌تواند مبنای حکومت‌های غیر دموکراتیک قرار گیرد. بنابراین از نظر طباطبایی مشکل در اینجاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی به جای آنکه بر پایه آموزه‌ها و اصول حقوقی طرح شود، از آغاز انقلاب تا کنون در بستری سیاسی تفسیر شده است.
اون چه که مهمه به عنوان یک سند در قانون اساسی اینه که این سند وجود داشته باشه و اهل حقوق اون رو تفسیر بکنند، با معیارها و با ضابطه های علم حقوق اون رو تفسیر بکنند. ایراد قانون اساسی کنونی ما اینه و در اگر بخوایم رو مقایسه کنیم با قانون اساسی مشروطه، این حرف رو میشه گفت که قانون اساسی مشروطه در یک چارچوب حقوق جدید مطرح شد، علمای حقوقدان سر این مسئله بحث کردند و به تدریج کتاب‌های متعددی که در حقوق اساسی نوشته شد، قانون اساسی مورد تفسیر علمای علم حقوق قرار گرفت. به این دلیل به نظر من قانون اساسی و تفسیری که از اون شد در عمل یک بحث دیگری است، ولی قانون اساسی مشروطه با این توضیحی که من دادم قانون اساسی مصالح عامه مردمه، یعنی قانون اساسی است که به لحاظ مضمون و محتواش جمهوریت رو قبول میکنه، در حالی که قانون اساسی جدید رو کسانی تفسیر کردند و امروز هم تفسیر میکنن و خصوصا در دانشکده های حقوق درس داده میشه که اینها اطلاعات بسیار کم و محقری از فقه دارند، یعنی حقوق مطلقا نمیدانند و اطلاعات فقهیشون هم در حد مسائل بسیار ابتدایی است.
اصل چهارم قانون اساسی میگوید کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. طباطبایی معتقد است این اصل راه را بر تفسیر حقوقی از قانون و همچنین شکلگیری حکومت قانون می‌بندد، زیرا در نظام‌های جمهوری قانون مانند حاکمیت از مردم نشأت می‌گیرد.
نوشتن که کلیه قوانین بر اساس موازین اسلام. معنیش چیه این؟ یعنی اگر قوانین اسلامی است که دیگه این مجلس قانونگذاری نمیتونه باشه، ولی اگر موازین رو به این معنا بفهمیم که اصول کلی و جهتگیری کلی قوانین ما باید مطابق روح اسلام باشه، تکرار میکنم و تاکید میکنم روی اینکه روح اسلام باشه، در اونجا میشه ازش تفسیر حکومت قانون کرد. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت ناشی از مردم است و نمایندگان مردم قانون میگذارند، ولی همینطور که در یک کشور مسیحی به هر حال در نهایت موازین روح مسیحیت بر قانونهای اونها حاکمه، حتی اگر لایک بوده باشند، در کشور اسلامی هم همینطور خواهد بود. هر جایی که ما قانون میگذاریم با توجه به آداب و رسوم و گذشته و سنتهای اونجاست، به هر حال در چارچوب اینها، ضمن این که اینا متحول میشن، همینطور که در اروپا هم بسیاری از کشورها تا چند سالی پیش طلاق رو به رسمیت نمیشناختن، الان به رسمیت میشناسن.
از نظر طباطبایی قانون اساسی در هر کشوری سند حقوقی و سند مؤسس نظام حکومتی است و باید با توجه به دکترین حقوقی تفسیر شود و اهل سیاست بنا به مصالح روزمره خود نمیتوانند مفسران قانون اساسی به شمار آیند. در نتیجه تنها در چارچوب تفسیر حقوقی است که میتوان تناقضها و ابهامهای قانون اساسی را رفع کرد.
و میدونید که حتی بعضی از کشورها هستن قانون اساسی به معنایی که ما میشناسیم ندارن، مثل انگلستان. چرا این طوره؟ بر این که یک حقوق منظم و منضبط علم حقوقی اونجا وجود داره، نظریه و دکترین حقوقی جا افتادهی وجود داره که به طور منظم اون چی که وجود داره اون رسم و آداب رو و اون قوانین رو تفسیر میکنن در جهت هرچه بیشتر تأمین مصالح عامه کشور و مردم اون.
اصلاح طلبان ایران میگویند مشکلاتی که در قانون اساسی وجود دارد جنبش اصلاحات را با دشواری مواجه کرده است. محسن سازگارا باور دارد که اگر اصلاحات به معنای خروج از ایدئولوژی اسلامی و در نتیجه عرفی کردن و دموکراتیک کردن ساختار سیاسی کشور باشد، قانون اساسی موجود نمیتواند به این هدف یاری کند، زیرا به نهادها و ساختارهایی مشروعیت میدهد که نه عرفی هستند و نه دموکراتیک، و به همین دلیل نخستین گام بنیادین در اصلاحات باید مشروعیت زدائی از نهادهای شرعی و غیر دموکراتیک از راه تجدید نظر در قانون اساسی باشد.
تجربه به خصوص جنبش اصلاح طلبی در 4-5 سال گذشته نشون داد که ساختار و ظرفیت‌های قانون اساسی به گونه است که پاره از اصلاحات رو در حکومت نمیشه کرد. بنابراین مرحله فعلی به خصوص با درس گرفتن از ناکامی های جنبش اصلاح طلبی مرحله است که به نظر من بیش از همه و پیش از همه محتاج نقد و بررسی دلسوزانه از قانون اساسی است و تجدید نظرهای احتمالی که لازم هست و اصلاحاتی که در این قانون لازم است که به عمل بیاید.
اما همان گونه که از برخی صاحب نظران شنیدیم، مشکل اصلی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مهمتر از وجود این یا آن نهاد است. مسئله اصلی استقرار حکومت قانون و حفظ مصالح عمومی و آزادی‌های فردی است، امری که می‌تواند حتی از سوی نهادهای انتخابی تهدید شود. و سرانجام این حکومت قانون و جمهوری است که میتواند جامعه ایرانی را از وضعیت غیر دموکراتیک بیرون بیاورد.
آخرین بخش از سلسله برنامه‌های جمهوری اسلامی و قانون اساسی، بحران دموکراسی در ایران را می‌شنیدیم. شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگر همکارم مینا بهارمست مشروع خبرها را به آگاهیتان می‌رساند و سپس دو گزارش جالب و شنیدنی داریم درباره دو رخداد هنری. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها از رادیو آزادی.
اسرائیل برای چهارمین روز ساختمان تشکیلات فلسطینی را در رام الله در محاصره داشت. به گفته یاسر عبدالربو وزیر اطلاعات فلسطینی ها، هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه قصد داشتند امروز یاسر عرفات را ببینند، اما اسرائیل مانع از ورود آنها به ساختمان شد. در همین حال نیروهای اسرائیلی در پاسخ به دو عملیات انتحاری دیروز فلسطینی‌ها شهرهای بیت لحم و قلقیلیه را به اشغال درآوردند. مردان مسلح فلسطینی امروز وارد یک ساختمان امنیتی فلسطینی‌ها در شهر طولکرم شده 8 نفر را که به اتهام همکاری با اسرائیل در بازداشت بودند به قتل رساندند. مقامات فلسطینی می‌گویند با نزدیک شدن تانک‌های اسرائیل به شهر این ساختمان را تخلیه کرده بودند. 3 نفر دیگر هم در نزدیکی شهر قلقیلیه و بیت لحم به همین ترتیب به قتل رسیدند. از سوی دیگر اسرائیل میگوید 500 نفر را برای کنترل تروریسم بازداشت کرده است. در آغاز اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در کوالالامپور مالزی، وزیران خارجه عملیات نظامی اسرائیل را در مناطق فلسطینی محکوم کردند. حاضران در این کنفرانس همچنین میکوشند تعریفی واحد از تروریسم را ارائه دهند. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی گفت کشورهای اسلامی باید تعریف واحدی از تروریسم را که خشونت علیه غیر نظامیان است بپذیرند. آقای مهاتیر اضافه کرد فرقی نمی کند که عاملان خشونت خودسرانه عمل می کنند و یا مجوز حکومتهایشان را دارند، نظامیان یا شبه نظامی. اگر این اقدامات خشونت آمیز علیه غیر نظامیان صورت می گیرد باید به عنوان تروریسم شناخته شود. فاروق قدومی نماینده فلسطینی ها اشغال اراضی فلسطینی ها را علت بمبگذاری های انتحاری دانست. مقامات نظامی بریتانیا میگویند عملیات اعزام 1700 سرباز دیگر این کشور به افغانستان در ظرف یک هفته آینده تکمیل می شود. قرار است ابتدا 250 نفر از کمانده‌های مستقر در ناو جنگی در اقیانوس هند به پایگاه بگرام در شمال کابل اعزام شوند. سخنگوی نیروهای بریتانیایی در کابل میگوید احتمال دارد افرادی از ائتلاف شمال مسئول یک رشته شبیخون زدن‌ها و جرایم دیگر اخیر در این شهر باشند. به گفته او تحقیقات نشان می‌دهد این افراد به یک منطقه از کابل آمده دست به دزدی و جرائم می‌زنند و علت آن این است که دستمزد آنها پرداخت نشده، لباس و خوراک هم ندارند. ترکیه موافقت کرده از فرماندهی پاسداران بین‌المللی صلح را در افغانستان به عهده بگیرد و میگوید منتظر است جزئیات بیشتری روشن شود، از جمله تضمین بودجه و تدارکات نیرو. به گفته ستاد کل ارتش ترکیه یک هیئت عالی رتبه برای بررسی امور این هفته عازم افغانستان می شود. ترکیه در حال حاضر 261 سرباز در افغانستان دارد و با قبول فرماندهی آن 1000 سرباز دیگر را به افغانستان خواهد فرستاد. قرار است کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در چند روز آینده در مورد کمک مالی 40 میلیون دلاری به صربستان تصمیم بگیرد. دادن این کمک مشروط شده است به تحویل متهمان به جرائم و جنایات جنگی به دادگاه لاهه. مهلت تحویل این افراد یک شنبه شب به پایان رسید. زوران جنجن نخست وزیر صربستان و اسلاو کوشتنیسا رئیس جمهوری را مورد انتقاد قرار داده است که مانع از همکاری صربستان با دادگاه لاهه می شود. وزیر دادگستری صربستان گفته است رئیس جمهوری باید نظر قطعی خود را در مورد تحویل یا عدم تحویل متهمان به دادگاه لاهه ابراز کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه به مسکو می رود. آقای خرازی در جریان این سفر با مقام‌های عالی رتبه روسیه از جمله ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه تحولات منطقه و بین‌المللی و رویدادهای خاورمیانه و افغانستان را مورد بحث قرار خواهد داد. پارلمان قرقیزستان موافقتنامه دولت را با لهستان، هلند، نروژ و کره جنوبی تصویب کرده است که به موجب آن به نیروهای این کشورها اجازه داده می‌شود در قرقیزستان مستقر شوند. سربازانی از استرالیا، دانمارک، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، ترکیه، فرانسه و آمریکا هم‌اکنون در پایگاه مناس قرقیزستان مستقرند. از این پایگاه به عنوان ایستگاهی برای اعزام نیروها به افغانستان استفاده می‌شود. محاکمه اکبر تانیونگ رئیس پارلمان اندونزی از امروز در دادگاهی در جاکارتا سر گرفته شد. رئیس پارلمان اندونزی و دو نفر از همکارانش متهم به سوء استفاده مالی به میزان 4 میلیون دلار از بودجه سازمان ملی امور پشتیبانی و لوجستیکند. اکبر تانیونگ همچنین رئیس حزب گلکار، حزب حاکم سابق اندونزی است. هلند اولین کشوری شده است که در آن بیماران علاج ناپذیر قانوناً حق دارند به زندگی خود پایان دهند. قانون مرگ خودخواسته سال گذشته در پارلمان هلند تصویب شد و از امروز رسماً به اجرا گذاشته می شود. مطابق این قانون پزشکان می توانند در شرایط ویژه‌ای که بیمار دچار درد غیرقابل تحملی است و بیماریش علاج ناپذیر است به زندگی او پایان دهند. یک مرد اردنی که در عربستان سعودی به جرم دزدی مسلحانه به مرگ محکوم شده بود، امروز در ریاض با شمشیر گردن زده شد. این ششمین محکوم است که در عربستان سعودی در یک سال گذشته گردن زده می شود. و پلیس ترکیه می گوید بزرگترین محموله غیرقانونی مورفین را در روسایی در غرب این کشور ضبط کرده است. به گفته وزارت کشور ترکیه، 12 نفر در ارتباط با کشف این محموله 7500 کیلوگرمی بازداشت شدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت سوم. لندن مهالود میهمان چشماندازهای ترکمن صحرا است. بله، در یکی از مراکز هنری لندن نمایشگاهی از آثار آن محمد تاتاری، نقاش ایرانی ترکمن صحرا برپا شده است. این نمایشگاه را روز ایسا، مدیر هنری، با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران و بنیاد میراث فرهنگی ایران در بریتانیا برگزار کرده است. شهران تبری از رادیو آزادی که در شب گشایش این نمایشگاه از آن دیدن کرد، با آقای تاتاری و همچنین شیلا کمبی، رئیس بخش هنرهای شرقی موزه بریتانیا که برخی از آثار او را خریده است، گفتگوی دارد.
بریتیش میوزیم که بزرگترین و مهمترین موزه بریتانیا و چه بسا جهان است، 6 تابلو از آن محمد تاتاری، نقاش ترکمن صحرای ایران را برای مجموعه هنرهای معاصر خود خریداری کرده است. روز ایسا، مدیر هنری نیمه ایرانی نیمه لبنانی که در بریتانیا زندگی می کند و یکی از خدمات هنریش به جامعه ایرانی سفرهای مرتب به ایران، کشف هنرمندان جدید و معرفی آثارشان به جامعه بریتانیا و جهان است، از رادیو آزادی دعوت کرد به دیدن نمایشگاهی از تازه ترین کارهای آن محمد تاتاری برود. نمایشگاهی با نام رقصی برای خدا در لیتون هاس لندن که خودخانه ایست دیدنی با جلوه هایی از شرق و وقف نمایش های هنری. روز ایسا این نمایشگاه را با حمایت بنیاد میراث ایران در لندن و موزه هنرهای معاصر در تهران برگزار کرده است. از طرف رادیو آزادی در شب افتتاح نمایشگاه رقصی برای خدا، مجموعه ای تازه از نقاشی های آن محمد تاتاری به این خانه زیبا در قلب شهر شلوغ لندن می روم. در میان بسیاری از ایرانیان و غیر ایرانیان هنر دوست، خود هنرمند را می بینم. بدون فوت وقت به سراغش می روم و می پرسم آیا عنوان تمام این نقاشی ها رقصی برای خداست؟
نه، یه سری هستش که مال 5 سال قبل هستش که این برگرفته شده از یه تأثیراتی از مینیاتور ایران هستش که اون اتاق برقد هست و اون یه جایگاه خاص خودش داره با یه ذهنیت 5 سال قبل. این کار مال امسال هست که تقریباً بودن 10 تا کار هست که عنوان رقصی برای خدا، که این کلن یک راز نیازی هستش که هر کس با خدای خودش داره، حالا چه بودایی باشه چه ایرانی باشه، هیچ فرقی نمی کنه. یک التماس، یک زاری، یک توجه خاصی با یک معبود خودش داره. اینجا اومدیم یک کاری کردیم که به نوعی به بهانه رقصی برای خدا عنوان یک نمایشگاه کوچیکی را انداختیم.
حالا ما در مقابل یکی از این تابلوهای شما ایستادیم، ممکنه بگین در این تابلو راز و نیاز با خدا چجوری نشون داده شده؟
اکثر اینجا کلا که من که ترکمن هستم، از موتیف‌های ترکمن زیاد استفاده کردم، از مربع‌ها استفاده زیادی کردم، خود خانم‌ها سمبل زایش، سمبل بگم که زمین، خود مربع‌ها سمبل زمین، این مربع‌ها سمبل کعبه و این موتیف‌ها کلاً نمادهای خاص ترکمن هستن. اینا همه بهانه هستن که همه تجمع کردن، همه به صورت دوایروار چرخیدن توی کار، به نوعی طواف دارن میکنن، همون یا به صورت طواف یا همون چرخش رقصی دارن میکنن برای خدا. اینجا هم رنگ بیانگر، هم آدم ها بیانگر هستن و به نوعی خانم ها کلن بیشتر همیشه درگیر هستن که
به خدا نزدیکتر.
آره، اینه میشه گفت به نوعی همچین حالتیه و اکثرا توی جاهایی که مثلا تقدس دارن التماس زاریه خانم ها بیشتر دیده میشه. من گفتم حالا چه اشکال داره بیان خانم ها برقصن برای خدا.
مجموعه نقاشی های آنه محمد تاتاری با نام رقصی برای خدا، همانطور که از زبان خود هنرمند شنیدیم، رنگ های زنده دارد که در این حال بسیار ماهرانه در هم تنیده اند و حکایت از قلممو در دست هنرمندی کار کشته می کنند. این رنگ ها زنان و نمادهایی را تصویر می کنند که نشانگر وجهی دیگر از ارتباط با خداست، وجهی تلطیف یافته که به روایتی زنانه است و به روایتی بهتر انسانی، وجهی که در آن از جنگ، خشونت، سیاهی و تیرگی و عداوت خبری نیست. ارتباطی با خدا در لباسهای گوناگون، لباسهای رنگارنگ به همراه شادی، رقص و آواز، گونه‌ای به غایت هنرمندانه از راز و نیاز با خدا، تصویری مدرن و امروزی از دین و روحانیت با تأکید بر خواست تحول در آن. در نمایشگاه رقصی برای خدا و دیگر نقاشی‌های زیبای آنه محمد تاتاری، نقاش ترکمن ایرانی دکتر شیلا کمبی، رئیس بخش هنرهای شرقی بریتیش میوزیم را می‌بینم. به سویش می‌روم و می‌پرسم چه چیزی در کارهای تاتاری توجه شما را به خود جلب کرد؟
What attracted us was his style, I suppose, and this was a picture of women similar to the small format pictures here. And it was unlike anything else that we had.
آنچه توجه ما را به خود جلب کرد شیوه کار اوست. یکی از تابلوهایی که ما خریدیم نشان دهنده تصاویر زنان است، مانند همین که در برابرتان می‌بینید. این تابلوها به هیچ وجه شباهتی به آنچه ما تاکنون از هنرهای معاصر ایران داشتیم ندارد و ما خیلی خوشبختیم که آنها را به مجموعه هنری خود اضافه کرده‌ایم. ما مجموعه ای از هنرهای معاصر خاورمیانه، ایران و آسیای مرکزی داریم. از دکتر شیلا کمبی میپرسم آیا این آثار را در جایی از موزه به طور دائمی نشان میدهید که مثلا ایرانیان مسافر در لندن بتوانند از آن دیدن کنند؟ او میگوید نه، این کارها را به صورت نوبتی به نمایش میگذاریم.
We have a rotating program of exhibiting contemporary work and so we included it in an exhibition of recent acquisitions about 2 years ago.
ما یک برنامه نمایش نوبتی از کارهای معاصر داریم و نقاشی‌های آن محمد تاتاری را 2 سال پیش در نمایشگاه آثار جدید خریداری شده برای مدتی به تماشا گذاشتیم و دوباره هر وقت نمایشگاهی داشته باشیم که به این آثار ارتباط داشته باشد آنها را نمایش می‌دهیم. ضمن تماشای تابلوهای آن محمد تاتاری به کلکسیونری خصوصی برمی‌خورم. یکی از دوستان می‌گوید تعداد زیادی از کارهای تاتاری را خریداری کرده. در صحبتی با ساب آیگنر، کلکسیونر اتریشی ساکن لندن، او میگوید کارهای تاتاری به غایت مدرن و از نظر شیوه هنری بسیار پیشرفته است.
It's the first Iranian modern art artist that I have seen of that caliber, and it's very interesting. I'm also I collect Middle Eastern modern art.
این اولین هنرمند نقاشی مدرن از ایران است که من کارهایش را تا این حد پیشرفته و در سطحی بالا می‌یابم. کارهای او فوق‌العاده جالب است. من کارهای هنرمندان دیگر خاورمیانه را نیز جمع می‌کنم، اما تا حال کاری به این زیبایی از ایران ندیده بودم.
شهران طبری و نمایشگاه آنه محمد تاتاری، نقاش ترکمن ایرانی در لندن. به رادیو آزادی گوش می‌کنید.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه
که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده های ایرانی اینو میبینیم که به بازخوانی تازه ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما به هر حال ما داستان خیر و شر داریم، این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چلنج بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز.
بنابراین میتونه قانون رو وضع کنه یا میتونه ادعی رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون رو وضع کن و از قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وسعت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود.
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست، بحث عدم قطعیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوره‌ای به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش ملحوظ باشه.
یک کتاب یک نویسنده، دوشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
بله، برنامه یک کتاب یک نویسنده را می توانید امروز در ساعت سوم برنامه های رادیو آزادی گوش کنید. اما شامگاه یک شنبه برنامه‌ای با عنوان جشنواره نوروزی در تالار آرنای شهر کلن آلمان برگزار شد. برنامه‌ای که در آن 17,000 تن از ایرانیان ساکن آلمان و کشورهای پیرامون آن حضور داشتند. در این برنامه که تا ساعت 3 بامداد روز دوشنبه ادامه یافت، گروهی از هنرمندان ایرانی از جمله داریوش، نوشافرین، اندی، امید، سیاوش، بهروز وثوقی و تورج نگهبان شرکت داشتند. این برنامه که با گردانندگی حسن خیاط باشی اجرا شد، برای گرامی داشت سیمین بهبهانی، شاعر نام‌آور معاصر برپا شده بود. شاعری که خود نتوانست در این مجلس حضور یابد. همکارم شهرام میریان از این برنامه گزارشی دارد.
جشنواره نوروزی عنوان برنامه‌ای بود که شامگاه یکشنبه در بزرگترین سالن کنسرت اروپا با نام آرنای کلن برپا شد و در آن 17,000 تن از ایرانیان ساکن آلمان، بلژیک، هلند، اتریش، فرانسه و حتی دانمارک و سوئد شرکت کردند. این بزرگترین گردهمایی ایرانی‌ها پس از انقلاب در اروپا بود. اگرچه تاکنون برنامه‌های شادی آفرین فراوانی به مناسبت نوروز در خارج از کشور برپا شده، ولی این برنامه از بار فرهنگی هم برخوردار بود و طبق برنامه تنظیم شده‌ای قرار بود که در آن تندیس سپاسی نیز به بانوی بزرگوار شعر ایران خانم سیمین بهبهانی اعطا شود، ولی وی به خاطر مسائلی از شرکت در این برنامه پوزش خواست. بر صورت اما مراسم اعطای تندیس سپاس مو به مو به اجرا در آمد و تندیس به خانم سیمین بهبهانی، شاعری که در هیچ مدار بسته‌ای محبوس نمانده، قیاباً اهدا شد. جشنواره نوروزی که از سوی فرهنگسرای پویا در پاریس برگزار شد، از ساعت 19 روز یکشنبه آغاز شد و تا ساعت 3 بامداد روز دوشنبه ادامه یافت. مراسم اعطای تندیس سپاس حوالی ساعت 24 روز یکشنبه انجام گرفت و در سرآغاز آن بهروز وثوقی، بازیگر نامدار سینمای ایران که 23 سال است در آمریکا به سر می‌برد، در میان ابراز احساسات پرشور ایرانیان بر صحنه ظاهر شد و سخنانی به این شهر بیان داشت.
قبل از هر صحبتی به همه شما سلام می کنم و این عید سعید باستانی رو به یکی که شما و همه هموطنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستن، به خصوص در داخل ایران، تبریک و تهنیت میگم و آرزوی سلامتی، شادکامی و آزادی براشون دارم. من میخواستم که امشب به شما درود بفرستم برای حضورتون در این شب باشکوه و نشون بدین دادین که حامی هنرمندانتون هستین، هنرمندان راستین. هنرمند راستین به هیچ گروه، دسته و حزبی بستگی نداره، باید مستقل باشه تا آزادانه بتونه خالق اثرهای خودش باشه. در غیر این صورت محدود میشه به همون گروه. خب امشب همونطور که میبینین با شکوه هرچه تمامتر برقرار شد و البته قرار بر این بود که خانم سیمین بهبهانی اینجا در جمع ما حضور داشته باشن و با صحبتی که تلفنی با ایشون کردم چند روز پیش به من قول دادن که حتی با ناراحتی‌های جسمی که دارن امشب اینجا خواهند بود، ولی متاسفانه و به هر دلیلی اینجا نیستن. ولی ما با یاد ایشون و برای ایشون این شب رو برگزار کردیم و خوشحالم از این که به من این فرصت داده شده که از طرف همه شماها و همه ایرانیان سراسر دنیا امشب این افتخار رو داشته باشم که این تندیس زیبا رو تقدیم خانم سیمین بهبهانی بکنم. امیدوارم که این سنت پایدار باشه و هر سال از یکی از شخصیت‌های برجسته مملکتمون در هر کجای دنیا که هست در زمان حیاتش، به خصوص در زمان حیاتش، ازش تجلیل به عمل بیاد و ارزشش رو بهش داده باشن. سپاسگزارم. من از شما هم سپاسگزارم.
تشکر میکنم. بهروز عزیز، پایدار باشی. و آقای تورج نگهبان، این حیفه که شما تشریف نیارین و راجع به خواهش میکنم شما میخواین راجع به خانم بهبهانی صحبت نکنیم. من خواهش میکنم از تشریف بیارین اینجا. من درود میفرستم به همه شما عزیزانی که یکایک با این شور و هیجان یکی از بزرگترین آیین‌های ملیتون رو جشن می‌گیرین، یعنی عید نوروز رو، عید نوروزی که تمام موانع رو از سر راه ما برداشته. من امشب با صحبتی که با دوست عزیزم خانم سیمین بهبهانی داشتم و قرار بود همچنان که آقای بهروز وسوقی اینجا عنوان کردن ایشون هم تشریف داشته باشه، قرار هم بر این بود که همچنان که عید ما یک سنت بزرگ در راستای فرهنگ ماست، زبان فارسی ما هم که الان ما باش صحبت میکنیم، مفاهیم و هم منتقل میکنیم، این هم یکی از بزرگترین پدیده هایی است که برای ما مانده. نسبت به زبان ایرانی یک تعصب خاصی دارم. شعری رو در اون موقع گفتم و تقدیم میکنم به خانم سیمین بهبهانی که یکی از بانوان فرهیخته و کسی هستن که در انسجام بخشیدن به این زبان فارسی بسیار تلاش کردن. با چه شوقی باید صبح از خواب گران دیده گشود، با چه رنگی ای دوست یار و هم رنگ تو می باید بود.
خیلی متشکرم جناب تورج نگهبانم دو که عرض کردم یکی از پاسداران فرهنگ ایران. فرحال به نت گذاشتی در این برنامه شرکت کردید، ما خوشحالیم و
ازتون سپاسگزاریم، امیدوارم که باز هم عمری باشه در خدمتون باشیم. قربون شما برم، خدا نگهدار. الان داریوش میاد و علاقمندان داریوش به افتخارش کف بزنن و صدا کنن، فریاد بزنید داریوش. این آهنگی که براتون اجرا میکنیم آهنگی است که حدود 21 سال پیش اجراش کردیم، ولی یک دیدگاهی در این شعر هست که من برای اون انسانهایی که در واقع اسیر و گرفتار هیولای اعتیاد هستن این پیامو بدم. این شعر رو بعضی از معتادین بسیار دوست دارم و بسیار باهاش به قول معروف حال کرده، ولی چون فینال قضیه راهیست که من رسیدم اینه که من توصیه میکنم به دوستان این شعر رو گوش کنید، از این گوش بگیرید، از این گوش در کنید. یعنی منظور من اینه که بیاین از دیدگاهی به زندگی نگاه کنید بدون اینکه بدن خودتون رو مسموم کنید، به یک تفکر بالاتری برسید و خودتون رو اسیر اعتیاد نکنید. امیدوارم جوانها این پند برادرانه و یا پدرانه رو از من بپذیرن که با دم شیر بازی نکنید.
بله دوستان عزیز، گزارش مفصلتری از جشنواره نوروزی شهر کن را در بخش‌های بعدی برنامه رادیو آزادی خواهیم شنید. اما تا شروع ساعت سوم برنامه‌های امروز 1:30 باقی است. در ساعت سوم همکارم گلناز اسفندیاری میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی یک کتاب یک نویسنده، نغمه‌ها و نغمه‌پردازان و البته بخش دیگری از مشروح خبرها. اجازه میخواهم که در این لحظه من اردوان نیکنام جای خودم را به گلناز اسفندیاری بسپارم و شنونده برنامه ساعت سوم باشم همراه شما دوستان خوب. تشکری میکنم از همه همکارانم که دو ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود، به ویژه از بکتاش خمسپور کارگردان فنی این بخش، و از شما دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه های رادیو آزادی باشید.